بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثالث غایته القدرت على استنباط الاحکام الشرعیت عن ادلتها. بحث در سه مطلبی بود که ایشون در باره علم اصول مد نظر داشتن برای ما مطرح بکنن. اولا تعریف، ثانیا موضوع که تمام شد، در مرحله سوم وارد غایت میشن که البته با توجه به تعریف و بیانی که از موضوع داشتن، غایت هم طبیعتاً خود به خود سلام علیکم روشنه. این رو عرض کنیم، یه نکته هم داره، دو سه دقیقه معطل بشیم اون رو هم عرض کنیم. امر ثانی هم که دیگه بحث خاصی نداره، ساختار مباحثه تا انشالله دیگه کم کم وارد بحث بشیم و مباحث رو، مباحث اصلی رو ادامه بدیم که محضر شما عرض میکنم به نتیجه برسیم انشاءالله. سومین مطلب، غایت علم و اصول. میفرماین غایت و هدف از علم و اصول که با توجه به اونچه که قبلا مطرح کردیم روشن شد، ایجاد قدرت است برای اصولی بر استنباط احکام شرعیه از محل ادلهش، دستیابی پیدا کند یک اصولی به احکام فقهی به وسیله قضایای اصولی. به طور کلی ما خیلی خلاصه عرض کردیم در محضر شما، عرض میکنم خلاصه و دقیق در جلسات قبل، این که هدف از علم و اصول رسیدن به قضایایی است که در کبرای قیاس بله فقهی قرار میگیره. این تکرار دیگه، گاهی ما نظر به غایت میکنیم همون بیان، نظر به تعریف میکنیم، نظر به موضوع میکنیم. این بیانی است که ایشون از غایت علم و اصول داره. بعد هم میفرمان و به ما ذکرنا یعلم وجه الحاجت الى اصول الفقه. مؤلف محترم معتقدند رابطه بین اصول فقه و فقه مانند رابطه بین منطق و سایر علومه. با این توضیح که علم منطق کیفیت اقامه برهان در مسائل علوم رو برای ما روشن میکنه، ما چگونه اقامه دلیل بکنیم در قضایای هر علمی، منطق این راهکار رو به ما نشان میده. علم اصول هم کیفیت اقامه دلیل بر حکم شرعی را تبیین میکنه. لذایشون میگن در کیفیت اقامه دلیل اینها مشترکن، لیکن فرقش اینه که منطق کیفیت اقامه دلیل نسبت به همه علوم، سایر علوم رو بیان میکنه، اما اصول فقه فقط نسبت به بله فقه احکام شرعی. اینا رو نمیدونم دقت میکنن دوستان کلمات رو یا نه.
منطق جامعتره؟
بله
منطق
جامعتره. همین دیگه، وقتی بیان اینجوری باشه به ذهن دوستان هم ممکنه این برسه که منطق جامعتر است. خب کیفیت اقامه دلیل رو اگر منطق برای همه علوم داره، اصول فقط برای فقه، پس منطق هم برای فقه داره دیگه، درسته؟ پس ما چه نیازی به اصول داریم؟ لذا میگیم ولکن. لکن عرض خود ما هست با توجه به فرمایشات بعضی از آقایان. عنایت بفرمان عزیزان، ظاهرن در اصل احتیاج به استدلال، در اصل احتیاج به استدلال اصول و منطق شبیه هم، یعنی چنانچه برای استدلال در قضایای علمی محتاج به منطقیم، برای استدلال در قضایای فقهی هم محتاج به اصولی. در اصل احتیاج به استدلال، یعنی ما تعبیر نکردیم در کیفیت اقامه برهان، که ایشون این تعبیر متاسفانه دارن. در اصل احتیاج به استدلال، اصول و منطق شبیه به همه، برای استدلال در علوم محتاج به منطقیم، بتونیم شکل اول رو سامان بدیم، شکل ثانی رو، شکل ثالث رو، شکل رابع رو، از مغالطه پرهیز بکنیم، از خطابه به جای برهان استفاده نکنیم، در هر علمی نیاز داریم. در اصول هم همینطور، ما به علم اصول نیاز، به علم اصول نیاز داریم در استدلال برای قضایای فقهی. پس تو نیاز داشتن در اصل استدلال نامشترکن، ولی تفاوتی اساسی میان اینها وجود داره و اون این که احتیاج علوم به منطق، احتیاج در کیفیت اقامه دلیله، همون حرفی که ایشون اینجا میزنه. ببینید کیفیت اقامه دلیل یعنی چه؟ دوستان کمک کنن منو. وقتی میگیم کیفیت اقامه دلیل، یعنی نظرمون به شکل یا محتواست؟ به شکله، به ساختاره. ما در لذا شما تو منطق عمده مباحثی که دارید چی میگید؟ الف ب آ ب س. لازم نیست یک محتوای خاصی بگذارید، میگید اگر الف ب و ب جیم، آنگاه الف جیم، درسته؟ معمولا اینجوری بحث میکنید دیگه. این علتش اینه که دارید در منطق ساختار و شکل رو مورد بررسی قرار میدید. سلام علیکم و رحمت الله. پس احتیاج علوم به منطق احتیاج در کیفیت اقامه دلیله، یعنی احتیاج از نوع قالب و شکل است، اما احتیاج فقه به اصول در محتواست. اصول با این نگاه چگونگی استدلال رو ما نمیفهمانه، یا حداقل باید بگیم فقط، حالا به یک بیانهای دیگر جدا از ساختارهای منطقی، ممکنه یک نگرش های روش ورود، روش خروج رو اصول ما بیاموزه، اما اونچه که اساس در مباحث اصول است، خروجی علم اصول فقه رو ما تا این چند جلسه ها شاید هر جلسه تکرار کردیم. خروجی علم اصول فقه چیه؟ کبرای قیاسه. قیاس در قضایای فقهی است. خب کبرای قیاس محتواست چه شکل و غالبه؟ محتواست دیگه. مهمترین محتوا در یک قیاس کبراشه. این تفاوت اساسی بین اینها وجود داره. لذا بیان مؤلف محترم که می‌فرمایند هر دو علم مشترکند در کیفیت اقامه دلیل بر حکم شرعی، این محل تأمل به نظر من، محل دقت، محل تأمل است. بله، دقت کنید، سلام علیکم. بله، ما به نظرمون این بیان رو، چون من عبارات رو که نگاه میکنم اشکالی هم نداره، لذا میگیم مؤلف محترم، تعبیر به مصنف نمیشه، عمده کتاب ها همینه. اینا دقت بشه و خدای نکرده ما این بیان هامون ناظر به تضعیف نیست. از این جهت محضر شما عرض میکنم یه نگاهی که بکنیم، عمده جملات ایشون دیده میشه در کتاب های دیگه. مثلا بعضی از جملاتی که ایشون در اینجا میارن تا همین الان زیاد داشتیم، از عبارات کفایه است، بعضی از عبارات اصول فقه است، بعضی از عبارات دیگره. من احساس میکنم این تعبیر رو ایشون برگرفتن از تعبیر بعضی از آقایان، مثل مرحوم شهید صدر. شما در حلقه اول اگر نگاه بکنید، جلسه قبل یه اشاره‌ای کردم، ایشون اوائل ظاهرا بعد از اینکه موضوع علم رو مطرح میکنن یه عنوانی دارن که میگن در این عنوان علم الاصول منطق الفقه. بعد خودشون وارد توضیح میشه با توجه به توضیحاتی که شهید صدر مطرح میکنن در اونجا و با توجه به تعریفی که ایشون از علم و اصول مطرح میکنن که با تعریف ما متفاوته، وجهی برای این وجود داره که ما بگیم علم الاصول منطق بله فقه. مرحوم شهید صدر تعریف اصول رو به این بیان دارن دیگه، حالا ما تعریف رو نمیتونیم باز تقریبا با همون دقتی که اینجا عرض کردیم وارد بشیم توضیح بدیم، من به اون نکته اساسیش اشاره میکنم رد میشن. ایشون میگن علم اصول العلم بالعناصر المشترکت فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. ببینید اون چیزی که ایشون دست میذاره چیه؟ عناصر مشترک. ما بازم عرض بکنم تو پرانتز، که ذهنیت خود ما هم همینه، ممکنه نتیجتاً برسیم که اینها باز یکیه با بیان مشهور، اما نوع نگاه خودش مؤثره. این نگاه مرحوم شهید صدر به عناصر مشترک است. عناصر مشترک یعنی چه؟ من یک توضیح اجمالی بدم. شما وقتی که سوال شرعی براتون ایجاد میشه به عنوان یک مجتهد، دنبال پاسخش میگردید، ممکنه این سوالات از ابواب مختلف باشه. مثلا مثالهایی که خود ایشون دارن، آیا بر صائم روزدار ارتماس در ماء حرام یا نه؟ یک سوال شرعیه که فقیه باید چه کار کنه؟ پاسخ بده. آیا کسی که از پدرش ارث میبره، این ارث متعلق خمس قرار میگیره یا نه؟ این یک سوال شرعیه. آیا نماز با قهقهه در اثنائش باطل میشه یا نه؟ ببینید، یک سوال از باب چی بود؟ خمس. صوم بود اولی، دومی خمس بود، سومی صلات. سراغ پاسخ به این سوالات که میریم، فرضاً میریم سراغ خبر واحد به عنوان یکی از منابع سنت، ببینیم روایت یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام دلالت میکنه بر حرمت ارتماس صائم. صائم نمیتونه ارتماس میکنه، تمام بدنش رو ببره زیر آب. لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، این عبارت بر روایت حضرته. خب از این حرمت به دست میاریم. چگونه ما حرمت به دست آوردیم؟ دیگه مفصلا من عرض نمی کنم، فقط اشاره می کنم. چطور؟ از ظهور لفظ استفاده کردیم، گفتیم این بیان حضرت لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم در عرف عام ظهور در چی داره؟ حرمت داره. حالا ظهور در حرمت داره، حرمت داره، این روایت چرا حجت باشه؟ میگیم یعقوب ابن شعیب ثقتون، درسته؟ این هم خودش یک نکته است دیگه. سوال دوم، آیا ارث پدر متعلق خمس است یا نیست؟ میریم سراغ روایت علی ابن محذیار که در اونجا محدوده اموالی که خمس به اونها تعلق میگره رو برای ما شمرده، در میان اونها ارث پدری نیست. که با توجه به بعضی از نکاتی که در مباحث اصولی وجود داره، مثلا اینکه اگر مولا در اینجا و حضرت در اینجا مد نظرشون بود که ارث پدری هم تعلق متعلق خمس باشه، خب بیان میکردن دیگه. بیان نکردن معناش اینه که نیست. عدم البیان دلیل العدم مثلا. خب نه، جوابی که ما میدیم از سوال سائل چیه؟ لا، یعنی متعلق خمس. از کجا استفاده کردیم؟ باز ظهور عرفی روایت، ثقه بودن علی ابن محذیار، ممکنه بعضی چیزهای دیگر هم ضعیمه کردیم. سوال سوم، آیا با قهقهه نماز باطل میشه یا نه؟ بله. بینیم سراغ روایت زراره از امام صادق علیه السلام که فرمودن القهقهه تو لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة، وضوء رو باطل نمی کنه اما نماز رو باطل می کنه. بینیم دست عرف، عرف میگه من بطلان میفهمم، زراره هم که سقه است. ببینید ابواب مختلف اما عنصر مشترکی که ما در همه استفاده کردیم چه بود؟ بله؟ چه اموری بود؟ اموری بود از جمله حجیت ظهور عرفی، حجیت کلام ثقه، درسته؟ همه اینا ثقه بودن دیگه. اینها عناصر مشترکه. یه سری عناصر خاص هم داریم، عناصر خاص. مثلا چی؟ شخص این روایات به عنوان دلیل، شخص راوی ها، شخص راوی ها که اینا باید در علم رجال و کذا و کذا بند. ببینید ایشون میگه علم و اصول، علم به این عناصر مشترک در ابواب مختلف فقه. ممکنه بگیم تعبیر مرحوم صدر به این که علم و اصول منطق الفقه با توجه به همین تعریفی است که ایشون ارائه میدن، اون هم تازه از جهتی دیگه. بیشتر از این دوستان مراجعه کنه، یه پاراگراف بیشتر نیست، 10 دقیقه فرصت بذارن با دقت بخونن روشن میشه. اونم تازه از جهتی، باز تساوی رو مطلق ایشون برقرار بله نمی کنه. علا ایاله، به نظر میرسه که مؤلف محترم شاید کلمه و تعبیری که به کار بردن در اینجا خلط بین موانی در تعریف علم و اصول کردن. بعضی مثل مرحوم شهید صدر که میگن علم و اصول منطق الفقه، با توجه به تعریفشون و نگاه خودشون دارن میگن. و تعریفی که ایشون به تبع مشهور انجام دادن این معنا رو نمیرسونه. بله در اصل احتیاج به استدلال ممکنه بگیم اینها شبیه به همه، دقت کنید بیشتر از این معطل نشیم. الثالث غایته القدرت على استنباط الاحکام الشرعیه. غایت علم اصول چیه؟ انشاءالله ما این کتاب رو که تمام کردیم به کجا برسیم؟ بله حتی به اینجا نخواهیم رسید، ولی خب فعلا اولیشه دیگه، حالا کتاب‌های بعدی انشاءالله دوستان از اعلی مجتهدین میشن دیگه. القدره این قدرت رو پیدا میکنن، این قدرت هم از جمله قدرت هاییست که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء دیگه، باید انسان فاعلیت مهیاست، باید قابلیتش مهیا باشه. القدرت على استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها، قدرت بر استنباط احکام شرعی از ادله خود این احکام، کتاب و سنت و کذا. والعثور على امور يحتج بها في الفقه على الاحكام الشرعيه، رسیدن به اموری که احتجاج میشه به این امور در فقه بر احکام شرعی. خب چی هستن که احتجاج میشه در فقه به اونها؟ همون قواعدی که در کبرای قیاس قرار میگیره، قواعد دیگه، این عطف عطف تفسیره. القدرت على الاصول این مناسبه، عطف به قدرت هم بکنید مناسبه، ولی ساختارشون عطف استنباط بشه مناسب تره. فرمایش شما درسته، مجرور بخونید بهتر، ولی مرفوعش هم غلط نیست. و مما ذکرنا یعلم وجه الحاجت الى اصول الفقه، از این چیزایی که ذکر کردیم روشن میشود وجه حاجت به اصول فقه. از این چیزایی که عرض کردیم، از کدوم چیزا؟ تمامی حرفایی که زدیم دیگه، چه در تعریف، چه در موضوع و چه در غایت. فان الحاجه الیک الحاجه الى علم المنطق، این مقدارش مشکل نداره ها، اگر همینجاشون بسنده کرده بود ما میگفتیم حاجت به اصول مثل حاجت به منطق در اصل استدلال، ما خودمون توضیح میدادیم. اما ببینید ایشون چگونه توضیح میدن. فكما ان المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفيه اقامه البرهان، همچنان که منطق ترسیم میکنه راه صحیح در کیفیت اقامه برهان رو، فکذا الحال فی علم الاصول، فانه یبین کیفیت اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی. آیا اصول کیفیت اقامه دلیل و نهج صحیح در کیفیت اقامه دلیل رو بیان میکنه، یا محتوای دلیل رو به ما میده؟ محتوای دلیل صغرا داره، کبرا داره. علم اصول ما چی میده؟ کبرای قیاس رو به ما میده، مگر اینکه بخوایم با تسامح عبارت رو ترجمه کنیم. عبارات علمی هم جای تسامح اینجوری نداره دیگه. ببینید وقت نظری که مرحوم شهید صدر داره به عناصر مشترک، درسته؟ اشتراکی که منطق بین علوم داره، خودشون توضیح میده، یعنی اشتراکی که منطق، یعنی در حقیقت برگشتش به همون اصل استدلال است که ما داریم میگیم. علم منطق محضر شما عرض بکنم در ساختار استدلال و شکل استدلال در همه علوم به درد، یعنی یک عنصر مشترکی است که سرایان داره در علوم مختلف. علم اصول هم در عناصر مشترک بحث میکنه که سرایان دارد در ابواب مختلف. ازایشون در اون پاراگرافی که عرض کردم توضیح میده، میگه تفاوتش محضر شما عرض میکنم در محدوده این گسترش و سرایانه. علم منطق نسبت به همه علوم است، اما علم اصول نسبت به ابواب مختلف فقه فقط. لذا باز برگشتش به همون اصل استدلال است که ما عرض کردیم، ولی ایشون نظرش به شکل و ساختار نیست، اونو که رد کردیم ما، دقت میکنید؟ عرض کردم نگاه فرق میکنه. ما در علم اصول وقتی به عناصر مشترک توجه میکنیم، علم منطق هم تو این جهت اشتراکاتی نسبت به علوم دیگر داره، همین مقدار. ایشون تعبیر کرده که علم اصول منطق الفقه، اون عبارت خونده بشه بد نیست. سلامات به کسی. الامر الثانی تقسیم و مباحثه. این تقسیم مباحث رو دوستان اجازه بدن ما از رو بخوانیم، چون نکته خاصی نداره. مباحث این کتاب رو برای شما میخواد تقسیم بکنیم، من از خارج میگم باز وارد بشیم ملال آوره، که دیگه انشاءالله مباحث رو وارد بشیم در دو سه امر بعدی یه مقدار قضایا میشه متوسط، یعنی از این خستگی که تا به حال شاید عبارات داشت در میام، یه مقدار به مباحث علمی نزدیکتر میشیم. از دو سه امر بعدی به بعد، از حقیقت شرعیه دیگه، یه مقدار مباحث باز بروزتر عملیتر، چون من خودم احساس خستگی میکنم، بحث با بحث متفاوته. محضر شما عرض میکنم که تا به حال چون اونچنان نتیجه عملی تو مباحث ندیدیم، شاید این خستگی وجود داره. تا برسیم انشاءالله مباحث بعدی. الامر الثانی تقسیم مباحثه. تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع، به چهار نوع تقسیم میشه. البته بعضی در ساختار اولیه دو نوع میکنن، ایشون هم یه اشاره کردن، ولی عمده تقسیمی که صورت میپذیره همین چهار نوع است. البته نوع دومش هم معمولا بحث نمیشه. من همینجا تذکر بدم در جلد دوم اصول فقه تا حدودی بحث شده دیگه، تقریبا مغفور عن شده. مثلا اصول فقه جلد دوم دوستان خوب بخونن، بعد از اونم توجه داشته باشن که غفلت نشه. ما مباحث الفاظ گفتیم 3-4 سال فاصله میشه، اما مباحث عقلی دیگه تقریبا مورد غفلته. الاول المباحث اللفظیه، مباحث لفظی. و یقع البحث فیها عن مدالیل الالفاظ، بحث در این مباحث لفظی از مدالیل الفاظه. ما الفاظ مختلف رو مطرح میکنیم، مدالیلش رو بحث میکنیم. البته همشوشون مطرح نکرده، خیلی از کتاب اصولی همش مطرح نکردن، ولی خب صيغه افعل، صيغه لا تفعل، حروف، بالاخره اینها مدلولشون چیه؟ مدلول معنویشون، احکام شریعت که از کتاب و سنت به ما رسیده در قالب چی رسیده؟ در قالب لفظ رسیده. خب این الفاظ رو هم ما باید با دقت نظر بکنیم، اون حدی که علم لغت به ما میگه، اون حدی که مثلا علم نحو و صرف تا یک حدی بعضی از جوامع ما میگن کفایت نمیکنه، با دقت فراوان انسان باید وارد بشه. و ظواهرها، از مدالیل الفاظ، از ظواهر الفاظ، التي تقع في طريق الاستنباط. البته ما نمیایم بگیم مثلا مدلول لفظ کذا چیه، اون الفاظی رو بحث میکنیم که در طریق استنباط مهمن، یعنی در منابع شریعت محضر شما عرض بکنم که دیده شده اند در قالب کلی. نظیر ظهور صيغه الامر في الوجوب، مثل ظهور صيغه امر در وجوب که ما به کثرت در ادله شرعی داریم و اختلاف درش هم به کثرت وجود داره، طبیعتا فهم از ادله هم اختلاف نظر میشه. گاهی میگن مناشه اختلاف فتاوا چیه؟ و همیناست دیگه. الثانی المباحث العقليه و يقع البحث فيها عن الاحكام العقليه الكليه، بحث در این مباحث عقلی از احکام عقلیه کلیه ایست که التي تقع في طريق الاستنباط، در طریق استنباط باز باید قرار بگیره. ما هر کجا تو علم اصول بحث میکنیم آخرش باید کجا واقع بشیم؟ بله، در رسیدن به حکم شرعی، طریق استنباط. نظیر البحث عن وجود الملازمه بین وجوب الشيء و وجوب مقدمته، آیا بین وجوب شی یا وجوب مقدمش ملازمه است یا نیست؟ یعنی چه؟ حالا چون کلمه رو داریم من توضیح بدم، دوستان جهل کامل نداشته باشن نسبت به این عبارت. مثلا میگن نماز واجبه، درسته؟ بعد میگن مقدمه نماز طهارته، درسته؟ وجوب شی یعنی چه؟ یعنی وجوب نماز در مثال ما. آیا بین وجوب شیء و وجوب مقدمش ملازمه برقراره یا نه؟ حالا اینا باید توضیح داده بشه. اولا این وجوب چه وجوبی مراده؟ ملازمه چه ملازمی مد نظر در اینجا؟ فقط یک جمله که بخوایم عرض کنیم اینه که اگر نماز واجب بود طهارت مقدمه او بود، میتونیم بگیم طهارت هم واجبه، که در نتیجه مثلا کسی که نماز نخوان دوتا چوب بخوره، یه چوب بخوره به خاطر اینکه وضو نگرفته، یه چوب بخوره به خاطر اینکه بله نماز نه، اینو خدا اون رو دو عقاب بکنه. چون معیار در مباحث فقهی بفرمان عزیزان قبول و عدم قبول که نیست، که ممکنه خیلی ها نماز بخونن اما نمازشون قبول نشه، صحت و عدم صحته. یعنی معیار عقاب و عدم عقابه. ما میخواییم به حکمی برسیم که دچار عقاب نشیم، دچار عقاب نشدیم. از تعدد عقاب هم برای ما مهمه. هزاران مقدمه حالا مقدمات مختلفه، گاهی مقدمات عقلیه است، گاهی مقدمات شرعی است. مثلا یکی از مقدمات اینه که شما حرکت بکنید به سوی جایی که آب وجود داره، محضر شما عرض بکنم، بله اراده هم یکی از مقدماته، به سوی جایی که آب وجود داره تا تطهیر ایجاد بکنه. خب این خود حرکت، این مقدمات، مقدمات عقلی است. حالا ما که نمیخوایم بحثشو بکنیم، فقط این مثال میخوایم بزنیم رد بشیم. مقدمات عقلیه ممکنه محل بحث در اینجا نباشه. الثالث مباحث الحجج و الامارات، مباحث حجج و امارات. مباحث عقلیه اینی که عرض کردم گاهن مورد غفلت واقع میشه، مرادم مثل این مسئله که ایشون میگه نیست، این مسئله در این بابی مطرح میشه، معمولاً مطرح میشه، یا مسئله زد، مسئله وجوب مقدمه، محضر شما عرض میکنم مثلا مسئله اجتماع امر و نهی که ممکنه به بعضی از وجوب عقلی برگرده، اینا مطرح میشه. ما عرضمون این بود که یک باب مستقلی به عنوان باب العقل و احکام مستقله عقلیه و احکام غیر مستقله عقلیه، این معمولا مورد غفلت در جلد 2 اصول مطرح شده و مستقلات عقلی اونجا تا حدودی بحث شده، اما بیشتر از اون دیگه خیلی اندک مورد بحث قرار گرفته، مگر لابلای مباحث که از جمله مباحثی است که خیلی هم مهمه. شما می‌بینید بعضی از بزرگانی که در قله مباحث علمی علم اصولن، تو مباحث فقهیشون وقتی که باید خبر واحد رو مورد بحث قرار بدن در قله حرکت میکنن، دقیق بحث میکنن، اما یه جایی میبینیم به چی نیاز داریم؟ به مباحث عقلی، مستقلات عقلیه. این وجوب مقدم و اینها اینا غیر مستقلات عقلی هست، مستقلات عقلی ما نیاز داریم. اونجا ها میبینید قلم های مقدار میلغزه، مباحث میلغزه، خیلی انسان ممکنه مثلا نسبت به بعضی از بزرگان دیگری که بحث کردن مباحث رو دقیق نبینه. یه علتش همینه. لذا تو مباحث علمی انسان باید جامع حرکت بکنه، صرف رو بخونه، نحو رو نخونه، نحو رو بخونه، صرف رو نخونه. داریم بعضی از عزیزان حالت رو دارن، ما از اساتید نحو داشتیم صرف کار نکرده بودن، یه بزنگاهی که میدیدید نیاز داره استفاده بشه در مباحث نحوی از مباحث صرفی، بله این انسان دچار لغزش شده، این احساس ای انسان میفهمه. خب این نکته مهمی است که باید مد نظر باشه. بله
واجب،
بله فرق نمی کنه، حالا مقدمه واجب، مقدمه حرام، بحث اونجا میاد. الراء الثالث مباحث الحجج و الامارات، مباحث حجیت و امارات، کل بحث عن حجیت خبر الواحد، آیا خبر واحد حجت، آیا شهرت فتوایی حجت، آیا قول لغوی حجت است، آیا اجماع حجت است، اجماع منقول حجت است، اجماع محصل حجت است، اینا رو بحث میکنیم در اونجا. بله امارات محضر شما عرض بکنم که تعابیر مختلفه، معنای اصول غیر مهر، من تعبیر مرحوم شهید صدر رو برای شما بکنم، ادله غیر مهرزه، دقت میکنید، یا ادله مهرزه ای که من در یک تقسیمی ظاهرم برای دوستان کردم، گفتم حکم واقعی است و ظاهری است. واقعی رو چند قسم کردیم؟
دو قسم.
دو قسم چی بود؟ گفتیم حقیقی و ادعایی. امارات محضر شما عرض کنم ادله است که لسانشون لسان واقعه اما ادعا هست، این برای انسان قطع ایجاد نمی کنه، بلکه ما باید از حجیتشون بحث بکنیم، چون اگر قطع ایجاد بکنه، خود قطع دال بر چیه؟ حجیت دیگه، چیزی که قطعی ثابت بشود حجت، اون درش بحثی نیست. اما ادله ای ما داریم مثل روایاتی که خبر واحدن و متواتر نیستن، دلالتش هم به ظهور ثابت میشه، نه به نص، نه به قطع، صراحت نداره. خب آیا همچنین چیزی که زن ایجاد میکنه، یعنی احتمال خلاف هم درش هست، حجت هست یا نیست؟ اینا روش میگیم اماره. اماره به ادله زنیه میگن، ادله‌ای که زن آورن، ون با رزه نه ها، با زای معلم، ون آورن، یعنی قد ایجاد نمی کنن. حالا آیا حجتن یا حجت نیستن؟ چون حجتشون که ذاتی نیست، قد حجتش ذاتیه، این حجتشون ذاتی نیست، باید بحث میکنیم. اینا میگن بحث از چی داریم میکنیم؟ حجج، یعنی چیزایی که ذاتن حجت نیستن، ما دنبالیم ببینیم به حجتشون میرسیم یا نمی‌رسیم.
الرابع مباحث الاصول العمليه، مباحث اصول عمليه، و هي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدليل على الحكم الشرعي. این مباحث اصول عملی از چی بحث میکنه؟ بله، میاد از مباحثی بحث میکنه، مثلا سراشون رو کنن دقت کنن، از مباحثی بحث میکنه که مجتهد وقتی دستش خالی شد از ادلهش، محضر شما عرض میکنم که داله بر حکم شرعی، دستش خالی شد، یک سوالی پیش میاد، میره سراغ منابع، سراغ کتاب میره، از عمومات و خصوصات کتاب نمیتونه استفاده بکنه، سراغ روایت میره، روایت در مقام یا وجود نداره، یا اگر وجود داره سند ضعیفه، یا اگر سند قوی است دلالتش ضعیفه، یا اگر سند قوی دلالتم قوی معارض داره، و این دو روایت که با یکی دیگر معارضند هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، اذا تعارضا بفرمایید تساقط، و باید هر دو دلیل رو بذاره کنار، دستش خالی میمانه. خب دستش خالی میمانه باید چه کار کنه؟ بله؟ شریعت که راه رو که نمیبنده که. خود ائمه علیهم السلام کلیاتی مطرح کردن که از اونا ما استفاده کردیم، به منابعی دست پیدا کردیم، به ادله‌ای دست پیدا کردیم که اسم اونا رو چی گذاشتیم؟ اصول عملیه. یعنی اصولی که فقط راهکار عملی به ما میدن، حتی لسانشون این نیست که من دارم بیان واقعی میکنم. یعنی ازش اگر بپرسی تو داری چه کار میکنی، میگه من فقط میخوام بگم در اینجا تو باید اینجوری عمل بکنی. بهش بگیم آیا واقع اینه، لوح محفوظ اینه، میگه نه من نمیدانم. امارات چرا؟ چون ظن به واقع ایجاد میکنن، لسانشون اینه که بله واقع اینه، ممکنه نباشه اما لسانشون اینه که است. اما اصول عملیه اصلا موضوعشون اینه که توی مجتهد وقتی که شک پیدا کردی به محضر شما عرض بکنم حکم شرعی، شکم کجا ایجاد میشه؟ مجتهد که نمیشه بگه من شک دارم که، فرض اینه که فحص و بررسی صورت پذیرفته، همه ادله بررسی شده است، هیچ دلیلی دستمون نداریم، میریم سراغ این ادله. لذا میفرماد و هی تبحث عن مرجع المجتهد، محل رجوع مجتهد، عند فقد الدلیل علی الحکم الشرعی، فقد دلیل محرز. اینها رو مرحوم شهید صدر تعبیر میکنه به اصول غیر محرزه، یعنی احراز واقع و لسان واقع رو نمیکنن. و یمکن تقسیمها به ملاک آخر، ایشون میگه به یک ملاک دیگر ممکن تقسیم ثنایی بکنیم. الان تقسیم چیکار کردیم؟ تقسیممون تقسیم رباعی بود دیگه، و هو تقسیمها الی مباحث لفظیه و عقلیه، مباحث لفظی و مباحث عقلی. یعنی حجج و مباحث و حجج و امارات و اصول عملیه رو هم ببریم تو مباحث عقلی، مباحث عقلی رو یک مبار گسترش بدیم. و هذا هو الرائج بین المتأخرین، این تقسیم ثنایی بین متأخرین رائجه. ولذا میگن کتاب اصول چند جلد داره؟ دو جلد. اصلا دو جلد معروف شده به خاطر اینکه این تو یک مجلده، اما میگن جلد یک جلد دو. ورتبنا کتابنا علی ترتیب مباحث الکفایه، ایشون میگه ما کتابی رو هم که در پیش داریم، تازه میخوایم مباحثش رو شروع بکنیم، طبق چی بحث میکنیم؟ طبق ترتیب مباحث کفایه. البته معناش این نیست که هرچی در کفایه ایشون مطرح کرده ایشون هم آورده، خیلی از عناوینی که در کفایه است اینجا ده، خیلی که میگیم نه اکثر مواردی وجود داره که نیامده. الامر الثالث الوضع، سلامات بفرستم. امر سوم از امور اثنی عشری که ایشون در مقدمه میخوان بحث بکنن، بحث وضع. در بحث وضع نکته اول این که مباحثی مطرحه، یعنی وقتی که علماء علم اصول وارد این بحث میشن، اگر کسی بخواد جامع بحث بکنه، مباحث متعددی رو باید بحث بکنه، از جمله این که آیا دلالت محتاج به وضع است یا نه. آیا ما وقتی که میگیم از لفظی به معنایی میرسیم، یعنی لفظ دال بر معنا است، دلالت لفظ بر معنا محتاج به وضع واضعه یا نه؟ مثلا دلالتش ذاتیه، بعضی گفتن جناب سیموری نظرش اینه، اشاره خواهیم کرد، یا نه به بیان دیگر مثلا دال و لفظ دلالت بر معنا میکنه. سه مبنا هست در اینجا، من اشاره کلی خواهم کرد. به عبارت دیگر میتونید اولی رو اینجوری تعبیر کنید، نوع دلالت لفظ بر معنا، لفظ بر معنا دلالت میکنه به چه دلالتی؟ آیا دلالت وضعی؟ آیا دلالت ذاتی؟ ثانیاً تعریف وضع، مثلا وضع چیه؟ ثالثاً واضع، واضع کیه؟ مثلا اصول استنباط وارد این بحث شده بود. رابعاً حقیقت وضع، حقیقت وضع، این با اون اولی چه فرقی میکنه؟ بله؟ فرق مورد این چهارم با مورد اول چیه؟
کلیه.
در مورد اول ما چی رو میخواستیم؟
دلالت.
احتیاج دلالت به وضع، آیا وضع، آیا دلالت به وضع احتیاج داره یا نه؟ در این مورد ما بر فرض احتیاج داریم بحث میکنیم، فرضمون اینه که دلالت به وضع محتاجه. خب حالا که دلالت به وضع محتاجه، حقیقت وضع چیه؟ اقسام وضع که ایشون وارد این بحث شده، یکی دو قسم رو مطرح میکنه به اعتبارات وضع، اقسامی داره و مباحث دیگری که پیرامون این بحث مطرحه. نکته دوم ثمره این بحثه. بعضی از علما فرمودن که این بحث ثمره ای نداره، ثمره عملی در مباحث فقهی و اصولی نداره. ما این اوائل چند بحثی داریم که عده‌ای از علما قائلن هیچ ثمره ای نداره. البته همینجا بعضی قائلن که چرا ثمره دارد، اما ثمره کمی داره، ثمره کمی داره. مثلا در بحث جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، ما تا حقیقت وضع برامون روشن نشه، اصلا دلالت لفظ بر معنا رو نفهمیم که محتاج به وضع است یا نیست، بعدم نفهمیم حقیقت وضع چیه، خیلی مشکل میشه که بتونیم تشخیص بدیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نیست. بینیم سراغ یک ذهنیاتی که بعضا رفتن برای معنا غالب درست میکنیم، مثل لیوانی که پر از آبه، میگیم معنا این لیوان است، لفظ این لیوان است، معنا هم آبه، آب که برزیم پر شده دیگه، دو تا لیوان آب و تو یک لیوان نمیتونیم جا بدیم، به این بیان بحث میکنیم. این کیک اینجوری بحث میشه که حقیقت وضع روشن نشده باشه. در بحث مفهوم شرط بعضی گفتن قابل استفاده است، که من این موردش رو در لابلای مباحث، حالا جلسه بعد برسیم، یکی دو جلسه بعد برسیم، در ضمن تبیین معنای حرفی که بحث بسیار مهم و دقیقی است، ولی ایشون با یک کلمه اشاره کرده رفته، من یه مقدار اونجا در یه حد خیلی کلی معطل خواهم شد، در ضمن اون و بعد از اون این ثمره رو اونجا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. خب اینم به عنوان یک نکته که گذرا عرض کردم. نکته سوم، در این نکته سوم در مقام پاسخ به این سوال هستیم که دلالت لفظ بر معنا از چه نوعه. من سوالاتی که در نکته اول مطرح کردم دیگه لابلای مباحث ببینید کدومش رو داریم پیگیری میکنیم، کدومش هم دوستان باید بعداً پیگیری بکنن. من امهاتش رو گفتم، اون پنج مورد. دلالت لفظ بر معنا از چه نوعه؟ و به بیانی نوع ارتباط بین لفظ و معنا از چه نوعی است؟ لفظ با معنا ارتباط داره یا نداره؟ اینا که بدیهیه دیگه، اگر مرتبط نبود ما از لفظ به معنا منتقل نمی‌شدیم که. این چه نوع ارتباطیه؟ مقدمتاً عرض میکنیم. صلوات بر رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
علما، خصوصاً علمای علم منطق، اقسام دلالت رو منحصر دانستند در سه قسم. طبیعتا دوستان خوندن، دلالت عقلیه، دلالت طبعیه و دلالت وضعیه. دلالت وضعیه خودش تقسیم می شود به دلالت لفظیه و غیر لفظیه. غیر لفظیش که روشنه دیگه، مثلا مثال می زنن به چی؟ لافتات، علائم راهنمایی و رانندگی. اما دلالت وضعیه لفظیه باز خودش بر سه قسمه: مطابقیه، تضمنیه و التزامیه. یه یاداوری از تقسیمی که دوستان در مباحث منطق، منطق سوم میخونید یا دوم میخونید؟ بالاخره خوندید دیگه، سال قبل یا دو سال قبل خواندن دوستان. این سه دلالت رو من یک توضیح اجمالی برای دوستان بدم، چون یه مقدار بیان جناب مظفر در اصول در محضر شما رو بکنم تلخیص منطق خوندید دیگه، درسته؟ یا المنطق بالاخره، حالا هر کدامش یه مقدار جای یا تأمل داره و توضیحاتی داده بشه. این چند جمله که عرض میکنیم یا یادداشت کنن یا در ذهن داشته باشن دقت کنن. دلالت گاهی به صرف قرارداد و اعتباره، یعنی موجد دلالت صرفا قرارداد و اعتباره، به این میگیم دلالت بله وضعیه. وضع یعنی قرارداد دیگه. و گاهی به ضرورت قطعیه است، یعنی بین لازم و ملزوم محضر شما عرض کنم رابطه ذاتی وجود داره که هیچگاه قابل تفکیک نیست. اگر دلالت به ضرورت قطعیه بود که تفکیک پذیرم نیست، دائمی است، فهازهی عقلیتون، مثل دلالت چی؟ نور خورشید بر طلوع شمس. شما از سوره الان ما داریم نور خورشید رو، اشعه خورشید رو میبینیم دیگه، خود خورشید رو که نمیبینیم. این دلالت میکنه بر این که بله شمس طلوع کرده، طالعه. این دلالت قطعی است. دود بر آتش، حالا یا آتش فعلی یا آتشی که مثلا در نچندان گذشته ای از بین رفته. و گاهی به عادت و طبیعت. این سومی محل بحث ماست که مدار باید دقت کنن دوستان. دلالت گاهی به عادت و طبیعت. من یک سوال بکنم از دوستان، ببینیم این که میگم منطق ممکنه اونجایی مدار لغزش داشته باشه، آیا دلالت طبیعیه میتونه دائمی باشه؟ جواب مثبته، منفی نیست. دلالت طبیعیه اون دلالتی که منشأش عادت و طبیعت باشه، هرچند دائمه باشه، هرچند دوام داشته باشه، اما رابطه قطعی بین دال و مدلول نیست. رابطه قطعی بین دال و مدلول نیست. امکان تخلف داره، هرچند تخلفش واقع بله نشد. بله، ما اگر دلالت طبیعیه رو غیر از این معنا کنیم، باید اقسام دلالات رو از سه مورد بله بیشتر، ما مستقلا بحثمون دلالات نیست که بیشتر از این معطل بشیم، ولی اگر این بیانی که عرض کردیم بخواد رد بشه، معناش اینه که اقسام دلالت باید پاش از سه تا بله فراتر بگذاره. و عرض کردیم آقایون میگن اقسام دلالت چند قسمه؟ سه قسم. پس معلوم میشه دلالت طبیعیه رو همین گونه تفسیر بکنیم. دلالت طبیعیه معیارش اینه که به عادت و طبیعت باشه، حالا دائمه باشد یا دائمه نباشه. در دلالت طبیعیه توجه دارن دوستان، ممکنه نسبت به افراد مختلف مختلف باشه. سرخی چهره در یکی نشانه تب باشد، در دیگری نشانه خجالت باشد، در یکی نشانه عصبانیت باشد، نشانه سیری باشه مثلا. نتیجه البحث در این نکته سوم، در این که دلالت لفظ بر معنا از چه قسم است اختلاف شده. از آن نشده؟ بله؟ 5 دقیقه به 12 است، من صدا نمیشنوم.
بله. پارسال ما گاهی حواسمون نبود، جایی هم بودیم دوستان بعضن توجه دارن، یه سه چهار دقیقه میگذشت دوستان هم تذکر نمیدادن. من اگر احیانا حواسم نبود تذکر بدن دوستان که دیگه اول از آن بد نشه. جلسه قبل من راحت میشنیدم صدا الان از آن شده دیگه. بله این نکته رو دقت کنن، من نتیجه رو دیگه سریع عرض میکنم رد میشم، چیزی نداره تا به نکته بعدی برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.